بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مسئله عدم تحریف قرآن را یا تحریف قرآن را از دو راه می شود بحث کرد. گاهی بحث بیرونی خارج از قرآن که دیروز همه را بحث کردیم. الان بحث ما در همان موضوع اما نه خارج از قرآن، از خود قرآن وارد بحث می شویم. آیاتی در قرآن حاکی از آن است که خلاق متعال به همه مسلمانان وعده داده که من حافظ و نگهبان قرآنم. در این مورد آیاتی داریم، من دو تا آیه را مطرح می کنم، بعدن می رسیم به آیاتی که فکر کرده ام در اونها تحریف شده. اولین آیه‌ای که من می‌خونم در سوره مبارکه هجر، از آیه 6 تا آیه 9. مقدم را می‌خونم تا روشن شود. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. در اینجا دو تا تهمت به پیغمبر زدند. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، پیغمبری که مدعیس، البته خودشون میگن نزل علیه الذکر، نمیگن نزل الله، میگن نزل علیه الذکر. این که صیغه مجهول میدارن خودش یه تهمتیست، میخوان بگن از طرف خدا نیست، از طرف غیر خداست. نزل علیه الذکر به دلالت الالتزام به پیغمبر تهمت میزنن نزل علیه الذکر، و الا اگر نظرشون این بود که خدا قهرم، دیگه اینها مشرک نمیشدن. تهمت دوم، نعوذ بالله، انک لمجنون. بر فرض این که از طرف خدا باشد، تو یک آدمی هستید که عقل سالمی نداری، وحی خدا را نمیتوانی حفظ کنی. مسئله سوم، لوما تأتینا بالملائکه، چرا معجزه تو قرآن شده؟ فرشتگان را بیار، فرشتگان به ما بگن تو پیغمبری. پس سه تا تهمت در اینجا هست. نزل بالدلالت الالتزامیه، انک لمجنون بالدلالت المطابقیه، لوما تأتینا بالملائکه، این هم یک نوع تکذیب نبوت است که اگر تو نبی هستی پیامبران را بیار. خداوند متعال هر سه تهمت را رد میکند. البته سومی نمیشود بگیم تهمت، درخواسته، اما سومی را فورا رد میکند. میفرماید ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منظرین. اینها بدانند که اگر فرشته را نازل کنیم، مرگ اینها با رؤیت فرشته همراهه. معلوم می شود اگر حجت خدا تمام شد، ملائکه را دیدن مرگ اینها قطعیه. بنابراین اگر ما ملائکه را نمی فرستیم، این رحمتن لکمه، و الا اگر بفرستیم و ما کانو منورین. این جواب سومی. اما دو جواب اول، دو تا تهمت اول. یک، گفتن نزل، اینه جواب میده. انا نحنو، کلمه انا نحنو جواب اون تهمت التزامی است. نزل علیه الذکر، منزل کیه؟ جن است. عرض کردم خدمتتون که شخص دیگر است. میگه نه، انا نحنو نزل الذکر. تهمت دومشون چه بود؟ میگفتن تو نعوذ بالله نستجیر بالله مجنونی، آدم مجنون نمیتوند قرآن را حفظ کند. انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون، حافظ و نگهبانش مایی. در حقیقت این جمله جواب از اشکال اول و اشکال دومه. اشکال سوم را اول جواب داد که اگر ملائکه نمی فرستیم این رحمت است، اگر بیاد شما در اون حالت می میرید. بعدن اولی و دومی را جواب می دهد. انا در مقابل نزله، لحافظون در مقابل مجنون، حافظ و نگهبان قرآن ماییم. پیغمبر اکرم حافظ نیست، حافظ ماییم. بنابراین تصور بکنید که پیغمبر حافظه، نه، حافظ قرآن ماییم، او منزلون علیه. ما با این آیه استدلال میکنیم که قرآن قابل تحریف نیست. چرا؟ اولا نزل علیه الذکر به معنی قرآنه. خیال نکنیم که نزل علیه الذکر مثلا سبحان الله، چون در قرآن مجید کلمه ذکر در مورد قرآن به کار رفته است. لحافظون که میگن، میگن لحافظون در لوح محفوظ، یکی جواب اشکال نمیشه. اونها اشکال میکنن که این قرآن تا دست مردم درسد پیغمبر قدرت نگهداری نداره. میگه انا له لحافظون. بنابراین معنی لحافظون این نیست که در لوح محفوظ حفظ میکنه، اون جواب اشکال مشرک نمیشه. جواب اشکال مشرک این است که نگهبان قرآن در تمام مراحل مایی. بگید بله، لحافظون تا پیغمبر بیان کند این هم کافی نیست، چون میخواد اهمیت و عظمت قرآن را برساند، و الا نگهبانیش در حد تکلم پیغمبر باشد. دیگه بعد از تکلم پیغمبر چه کند؟ رها کند. این تأیید قول مشرک میشه. مشرک میخواد بگد این قرآن قابل به اصطلاح نگهداری و قابل اعتماد نیست، تکیه می کند بر نعوذ بالله اون تهمت پیغمبر. خدا در مقابل که میخواد بگد انا له لحافظون، یعنی در تمام مراتب، هم مرتبه نزول، هم مرتبه حفظ، هم مرتبه تبلیغ، و هم در مرحله بقا. چهار مرحله را گفتیم. یک، مرحله اخذ، پیغمبر اخذ میکنه. دو، مرحله حفظ. سه، مرحله تبلیغ. چهار، مرحله بقا. و الا له لحافظون در تمام مراتب. و الا بگید نه، یه مرتبه، دو مرتبه، این جواب نیست. خدا میخواد مشرک را به اصطلاح خاموش کند، خود را منزل و خود را حافظ در مراحل چهارگانه. علامه عراقی چهار مرحله بگو. مرحله الاخذ از جبرئیل، مرحله الحفظ مرحله دوم، مرحله تبلیغ مرحله سوم، مرحله البقا بین الامه. الا له لحافظون همه مراحل را میگیره. گاهی اخباری ها میگن الا له لحافظون در لوح محفوظ، این که به درد نمیخوره، اون که در چوگه میرود آب از همه بدارم، در لوح محفوظ محفوظه، محفوظه دیگه. خدا میخواد جواب مشرک را بدهد، نمیخواد بگد در لوح محفوظ محفوظه یا در سماع رابعه بیت المعمور محفوظه، چون میگن قرآن در بیت المعمور بوده. اون جواب مشرک نیست. جواب مشرک میگد یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، جوابش میگه انا نحن تأکید نزله یعنی چه؟ نزلنا. این که بگید مجنون است قابل نگهداری نیست، نگهدارم دیگه قرآن ما ایم. اطلاقش هر چهار رازه میگیرد، هم اخذ دو سگید بگو حفظ، سه تبلیغ، چهار بقای در امه. این یه آیه. آیه دیگری که در اینجا داریم باز حاکی گزان است که نگهبان قرآن خداست. این آیهی که الان میخورم سوره فصلت آیه 41 تا آیه 42. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا بالذكر، یعنی قرآن، ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. اولا آیون باید بدوند که گاهی از اوقات قرآن جمله شرطیه را میکرد، جوابش را ذکر نمی کنه. چرا؟ لوضوحه. این از اون قبیله. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم چه شد؟ لیعذبن لیجزین. خیال نکنید که ما این حال رها میکنیم، اینها را پاداش میدهیم. قرآن از این قبیل مسائل فراوان دارد. به خاطر روشن بودن جواب را ذکر نمی کنه. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم چه می شود؟ اینها مجازات می شود. و انه لکتاب عزیز. چرا عزیز گفته؟ آقایان توجه کنید اواخر آیات را نمیگن قافیه، نمیگن عرض کنم کلمه‌ای که در نثر بگن، میگن فواصل. در شعر میگن قافیه، در نثر چه میگن؟ سجع. قرآن نه کلمه قافیه دارد و نه کلمه سجع، فواصل. تمام فواصل آیات نکته دارد. اسمعی میگد من در بیابان بودم، آیه را میخوندم، السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما نکالا من الله بما کسبا والله غفور رحیم. یه مرتبه پیرزنی در اونجا بود و گفت که این آیه قرآن نیست. گفتم چرا؟ گفت لو کان رحیما و غفورا لما امر بقطع ایدیهما. اگر این غفور و رحیم بود که نمی گفت دستش را قطع کنی. لابد اسم دیگری هست. قرآن را باز کردم، دیدم عجب، عزیز حکیم. اونجا جای عزیز حکیم هست، نه غفور رحیم. السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما بما نکالا من الله بما کسبا ایدیهما والله عزیز حکیم. قرآن هم در اینجا می فرماید و انه لکتاب عزیز. عزیز یعنی چه؟ الغالب ولا یغلب. عزیز در قرآن به معنی الغالب ولا یغلب، این قرآن مغلوب نمیشه، کسی بیاد آیات قرآن را حذف کنه. و انه لکتاب عزیز، عزیز الغالب ولا یغلب، مناسب همینه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. البته هر موقع بگن یدیه و خلفه، راست و چپ را هم شامله، پیش رو، عقب سر، راست و چپ. باطل به این قرآن راه نداره. تنزیل من حکیم حمید. اولا قرآن را توصیف کرده به کلمه عزیزون، غالبون لا یغلب. کسی بخواد از قرآن سرقت کند، قرآن دیگه عزیز نمیشه، غالب نمیشه، بلکه مغلوب میشه. ثانیاً بگن لا یأتیه الباطل من بین یده. باطل یکی این است که خدای نکرده احکامش قابل اجرا نباشه، احکامش ضد عقل باشه، احکامش عقایدش ضد فطرت باشه. این یکی لا یأتیه الباطل تنها این نیست، باطل به این راه ندارد. یکی از راه های باطل کم کردن قرآن است و سرقت از آیات قرآن تا روز قیامت. لا یأتیه الباطل، باطل به این راه نداره. باطل له انواع و اقسام، بفرما ضد عقل باشد این باطله، ضد فطرت باشد این باطله، قابل اجرا نباشد. یکی از اقسام باطل این است که بیان قرآن را کم و زیادش کنند، این هم یه نوع باطل. بنابراین اگر بر آیات قرآن هم مراجعه کنیم، به شرط این که دید قرآنی داشته باشیم، میفهمم که خود قرآن منادقه این است که من قابل تحریف نیستم. البته آیات دیگری هم هست، این آیه را هم میخونیم تا به این بخش خاتمه بدیم. ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه قیامت، لا تحرک به لسانک، گویا جبرئیل که میخواند، پیغمبرم همراه جبرئیل میخواند، میفرمگد لا تحرک به لسانک به تعجل به، این علینا جمعه و قرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. سه مطلب را خدا می فرماید: جمع القرآن، بیان القرآن و عدم نسیان پیغمبر اکرم. اما جمع القرآن، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، این که میگن بعد از پیغمبر اکرم به امر ابی بکر قرآن را جمع کردن، این برخلاف آیه است. ان علینا جمعه، اتفاقا آیه هم سوره مکیه، پیغمبر در مکه است، معلوم میشود در عصر پیغمبر اکرم قرآن به امر الهی جمع شده، جمعش با نوشتن بود. حالا سوره ها هم به همین ترتیب چرز کنم، اما آیات همه سور به امر پیغمبر اکرم. آیه که می آمد می فرمود رعوها فی سورت کذا بعد آیت کذا، جمعش با خداست، بیانشم با خداست. ثم ان علینا بیانه، اونها که میگن احتیاج به معصوم مطلقا نداریم، خلاف این آیه است. ثم ان علینا بیانه. و اما مسئله فراموشی پیغمبر، اونم یاد داشت کنید، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. این هم که در اینجا هست در سوره مبارکه اعلی. سنقرئک، سنقرئک یعنی چه؟ ای نجعلک قارئا، ما برکن میخونیم؟ نه، تو را خواننده قرار میدهیم. چون کلمه فارسیش کلمه زیبایی نیست، همون میگیم سنجعلک قارئا. سنقرئک نمیگه سنقرئک، میگه سنقرئک، تو را قاری قرار میدهیم. فلا تنسا، تا روز قیامت فراموش نمی کنی. هم جمعش با خداست، هم بیانش با خداست، همین که پیغمبر نسیان نکند با خداست. اگر چیزی که جمعش با خداست، پس اگر از این برو باگر، پس جمع نشده. جمع این است که نگذرن چیزی ازش کم بشود و چیزی برام افزوده شود. آقایان انشاءالله در تفسیر این سه آیه المیزان را مطالعه کنیم، هم در تفسیر آیه اول، آیه مبارکه عرض کرم خدمت که این عرض کرم آیه مبارکه که فرمود و انا له لحافظون، آیه مبارکه دوم لا یأتیه الباطل، آیاتی که در سوره مبارکه قیامت و سوره مبارکه اعلاست. از داخل آیات میفهمیم قابل کم و زیاد شدن نیست. فإن قلت، تا اینجا ما عرایض خودمان را گفتیم، ولی شما میدونید باید حرف طرف را هم رسیدگی کرد. اونها که نعوذ بالله مدعی تحریفن، و بالاخره اونها هم یک مطالبی دادن ولو سسته، باید به اونها رسیدگی کرد. بهترین دلیلشون از نظر خودشون عدم الانسجام فی بعض الآیات. میگن وقتی که ما قرآن میخونیم ببینیم برخی از آیات انسجام ندارن، معلوم بشود بین اینها افتادگی هست. از آیاتی که میگن انسجام ندارد، دو تا آیه را من مطرح میکنم. یکی آیه مبارکه‌ای که در اول سوره نساء است، در حاشیه کفایه هم این آیه را مرحوم بشکینی آورده و خیلی عرض کنم جای تعجبه. عرض کنم خدمتون که آیه اینه و این خفتم، در حاشیه بشکینی هم این آیه آمده که انسجام نیست، و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، واقعا می ترسید در باره یتیم عدالت نکنید، فنکهو ما تاب لکم من النساء، برید زن بگیرید، یکی دوتا ستا چهارتا. میگن چه ارتباطی هست بین فنکهو و بین ما قبل؟ ما قبل میگن اگر نمی توانید در ایتا عدالت کنید، برید زن بگیرید یکی دو تا سه تا، این چه ارتباطی داره؟ درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو بستم، چطور ارتباط نداره؟ گناه کرده در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. میگن این هیچ ارتباطی بین هما نیست. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، نمیتونه عدالت کنید، برید چند تا زن بگیرید. خب این آقا را باید گفت شما قرآن را جدا جدا مطالعه میکنید، مجموع آیاتی که در باره ایتام است بیار روشن شود که ارتباطش کالشمس فی رابعت النهار. نمیتونیم در قرآن یه آیه را بگیریم و استدلال کنیم، باید آیاتی که در کنار این هست در نظر بگیریم استدلال کنیم. در همین سوره مبارکه عرض کردم خدمتتون که آیه 127، اگر آیه 127 را کسی مطالعه کنه ارتباط این آیه روشن می شود و هر دو در سوره نساء، هم اولی در سوره نساء آیه 4، هم دومی در سوره نساء آیه 127. آیه خودمان را بخونید: و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، نمیتونید عدالت کنید، فانکحوا ما طاب لکم. البته ظاهرا ارتباط نیست، اما با توجه به این آیه 127 همین سوره معلوم می شود خیلی ارتباط روشن. چطور؟ دخترانی بودن یتیم، نه یتیم 3 ساله، 17 ساله، 18 ساله، 14 ساله، پدر نداشتن، مادر نداشتن، اما ثروت داشتن. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. نصاب نخونده چون مکتب که نرفتیم، مکتب ما رفتیم، در مکتب ما نصاب میخوندیم. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. دخترانی بودن، پدرانشون فوت کرده اما ثروت داشتن. می آمدن این دختران یتیم را می گرفتن به خاطر ثروتشون، قهرن در ثروتشون چه می کردن؟ اما کیف میل می کردن، حق دختر را نمی دادن. می گرد و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، می ترسید که با این ایتامی که می خواد ازدواج کنید راه عدالت را نروید، اینها را رها کنید، برید زنان دیگر را بگیرید. فانکحوا ما طاب لکم من النساء غیر الیتامى. در این آیه 127 الان می خونیم، میگد اگر میدانید که نمیتونید در ایتام عدالت کنید، دختره را میگیرید به خاطر ثروت اما حقش را بهش نمیدهید، از این دختر ثروتمند صرف نظر کن، برو سراغ زنانی که این نقطه ضعف در آنها نیست. و یستفتونک فی النساء، آیه 127، قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء. البته صفت به سوی موصوف اضافه شده، النساء الیتاما، یتام النساء اضافه صفت بر موصوف. اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، حقشان را نمیدید، اما و ترغبون ان تنکحوهن، به خاطر مالش میخواهید ازدواج کنید اما حقش را بهش نمیدهید. این دلیل بر این است که اون ایتامی که میگد و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامى، کدوم یتامى؟ یتام النساء، که میخواد بگیرد برای ثروتش، از ثروتش استفاده کند، حق یتیم را پابار کند. میگد اگر چنین قوه عادله در شما نیست، بره رها کنید. فانکحوا ما طاب لکم من النساء. من تعجب از مرحوم مشکینی میکنم، تعجب از مرحوم آقای آخوند میکنم. میگد محتمل است که در بعضی از آیات سکتی شده باشد، مشکینی در حاشیه این آیه را میاره. خب مرحوم مشکینی بسیار مرد محقق، اما مرد مفسر نبودم. اینها را باید رفت از مفسرها پرسید. اونها میگن این آیه 127 شارح این آیه اول است. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، الف لام الیتاما، الف لام اهل ذهنیه. کدام؟ یتام النساء. میترسید که در عدالت نکنید؟ خب صرف نظر کنید، برید دیگران. اینجا آیه. آیه دیگری که خیلی اینها مطرح میکنن، آیه مربوط به اهل بیت. و قرن فی بیوت کن. قرن اصلا چه بوده؟ قرن صیغه جمع مؤنث غائب. از چه مشتقه؟ قرن. قرن یقرنو؟ نه، الله به نومان شما که عدیب شما بگو. قرنه از قرنه نیست، از قره است. قره یقره مضاعفه. قره 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 قرت قرتا قررنه دو ترا هست میشود، میشه و قرنه. این از قره مشتقه، نه از قرنه. و قرنه فی بیوت کنه، کتاب به زنان پیغمبر. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مانند زنان جاهلیت بیرون نیایید. برجه تبرج ظهور. و اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله و ذکرن ما یتلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه. در وسط اینها آیه انما یرید الله آمده. بین جمله و اطعن الله و رسوله، بین این و بین و ذکرن ما یتلا فی بیوت کن، آیه انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگن قبلش زنان پیغمبره، بعدش زنان پیغمبره، در وسط اهل بیت است. ضمایر هم مذکره، ضمایر مذکره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. مسلما این آیه مربوط به نساء نبی نیست. ما قبل نساء النبی، ما بعد نساء النبی، در وسط این اهل بیت است. پس معلوم بشود که این آیه در اینجا ادغام شده و بی جا. بگیم نه، تو به تاریکی علی را دیده ای، زن سبب غیری برو بگسیده ای. اگر مجموع آیه را مطالعه کنی فهمی جای این آیه همینجاست. کدوم؟ پیغمبر اکرم دورش دو طائفه بودن. یک طائفه زنانش بود، یک طائفه هم دخترش و دامادش و نوه ها بود. اینها دور پیغمبر. خدا میخواد درباره همه اینها سخن بگوید، هم درباره زنانش و هم درباره اهل بیتش. اگر اینها از پیغمبر دور بودن، حق با شما، همسایه بودن، گفت چرا همسایه را در وسط آورد؟ اینها محور پیغمبر است، دورش زنانش هستند و دختر و داماد و نوه‌ها. تکلیف هر دو را روشن میکند، درباره زنانش بحث میکند. قبل از آنی که زنان تمام بشود، اهل بیت را مطرح میکنه. چرا؟ آشمم رضا، چرا؟ الگو نشون بده. شما میخواد پاک بشید، مثل اهل بیت باشید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الگو نشون میده. بنابراین اگر اینا همسایه بودن، حق با شماست. قبلش زنان پیغمبر بعدش زنان پیغمبر در وسط اهل بیت، اونم زبائن مذکر. میگه منها وابستگان پیغمبرم، هم اونها را بیان میکند هم اینها را در وسط که ذکر میکند میخواد الگو نشون بدهد که اگر واقعا میخواد پاک بشید مانند اهل بیت باشد که در پاکی نمونم. اینجور مسائل در قرآن فراوانه. خیال میکنن که در قرآن اینجور مسائل نیست، نه، گاهی قرآن از یه موضوعی به موضوعی دیگر دو مرتبه به اون موضوع برمیگرد. اول در یه موضوع بحث میکنه، بعدن موضوع دیگر، دو مرتبه به همون موضوع برمیگرده. مثل اینجا در باره زنان، در باره اهل بیت، دو مرتبه در باره زنان. که بینید در سوره یوسف قال انه من کیدکن حدر اف بالا، عزیز فهمید که زنش میخواد با یوسف کار بد انجام بدهد. انه من کیدکن، ان کیدکن عظیم. بعد میگه دست راست یوسف اعرض عن هذا، بی غیرتی نبیدیم یوسف اعرض عن هذا. به جانگی چکی در گوشه زنش بزند، یه لگت بزند، یوسف اعرض عن هذا. یوسف اگه آمد سراغ زنش و استغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین. اول درباره زن صحبت میکنه، دو مرتبه درباره یوسف، سه مرتبه میره سراغ همون زن. انه من کیدکن، خطاب به زلیخا. یوسف اعرض عن هذا، خطاب به یوسف. و استغفر لذنبک. قرآن هم اینجا همینطور، اول درباره زنان پیغمبر، و قرن فی بیوتکن ولا تبرج و تبرج الجاهلیت الاولى. میگد اهل بیت انما یرید الله بیوتب انکم اردس اهل بیت، دو مرتبه برمیگردد در باره همان زنان پیغمبر اکرم بحث بکند. و اذکر نما یکلا فی بیوتکم.
اینجا نام تعلیم اومده،
بله
نام تعلیم اومده
آقا، من متوجه نشدم اشکارتون. البته باز آیه سومی را هم مطرح میکنن دیگه، بقیه آیات را باید آقایان خودشان تفسیر مراجعه کنن. بقیه دو مطلب که باید فردا که چهارشنبه است دیگه این بحث را تمام کنیم. اولا آهنگ علمای ما در تحریف چه آهنگی است؟ آهنگشون تحریف است یا آهنگشون عدم تحریفه؟ سلاح اینها غالبا تحریفیه یا عدم تحریف؟ 125 عالم شیعی، 125 عالم شیعی که تا اینجا تحریف شده، آهنگشون این است که لم یحرف و لن یحرف. دو تا ها، لم یحرف و لن یحرف، 125 عالم. این یکی. ثانیاً باید بعضی از شبهاتی که عرض کنم خدمتتون که دیگران مرحوم مرزای نوری در اون کتابش آورده، مثلا میگن سیاری کتابی دارد در قرائات او آیات تحریفی را آورده، اینها را انشاءالله فردا بررسی میکنیم به فضل خدا.